همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ، فصل هفتم. شما نمی دانید آنها چقدر شرورند. بخش سوم. اطلی به هیئت دولت گفت اشغال آبادان لزوماً تغییر دولت ایران را به دنبال نخواهد داشت و حتی ممکن است سبب اتحاد کامل مردم ایران علیه کشور ما شود. نه چاه‌های نفت و نه پالایشگاه بدون کمک کارگران ایرانی قادر به فعالیت نیستند. اگر ما در تلاش برای استفاده از راه حلی خشونت آمیز باشیم، در حالی که دولت‌های آمریکای جنوبی دنبال روی رهبری ایالات متحده و دولت‌های آسیایی مخالف ما هستند، نمی‌توانیم انتظار جلب حمایت سازمان ملل را داشته باشیم. موریسون پس از شکست در ترغیب اصلی به صدور دستور حمله، تصمیم گرفت تا عملیات مخفی را آغاز کند. او ابتدا به دو محقق سرشناس متوسل شد. آنها علاوه بر اینکه سال‌هایی را برای مطالعه در ایران سپری کرده بودند، با موزه انگلیس نسبت به ایران نیز همدلی داشتند. اولین نفر آن لمتون وابسته مسئولاتی سفارت انگلیس در تهران طی جنگ جهانی دوم بود که می‌رفت تا یکی از محققین برجسته انگلیسی در ایران شود. به درخواست موریسون او شروع به ارائه پیشنهادهایی در زمینه خط مشی‌های مؤثر تبلیغاتی کرد که انگلیس باید برای تغییر افکار عمومی ایرانی‌ها علیه مصدق به کار گیرد. نشر لمتون منحصر به ارائه مشاوره به لندن بود. محقق دیگری که موریسون بنا به توصیه لمتون استخدام کرد، شخصی افراطی‌تر بود و موریسون چیزی بیشتر از مشاوره از او انتظار داشت. روبین زاینر، یک مأمور مخفی کارکشته قدیمی با سابقه کار برای سیا در ایران بود. او به زبان فارسی تسلط کافی داشت و با چهره‌های اصلی در سیاست ایران کاملا آشنا بود. یکی یادداشت غیررسمی وزارت خارجه او را مردی بسیار زیرک توصیف می‌کرد که صدای نازک و رفتاری نامتعارف داشت. او به هیچ وجه یک جاسوس معمولی نبود. یک آمریکایی با مطالعه کارنامه شغلی زاینر او را شخصیتی هیجان انگیز و چندبعدی تصویر کرد. زاینر ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای پیوند اندیشه‌های بلند و زندگی مبتذل داشت. او از وجه تفننی کارهای خود لذت می‌برد، چه در صحبت‌های دوستانه چه در بحث، خواه در مورد فلسفه و مذهب یا ضعف اخلاقی انسان، قادر به حفظ موقعیت خود بود. به افراد می نوشید و با تأثیر به روش آلدوس هاکسلی برای تقویت قوه ادراک حسی خود از حقایق سرمدی مواد مخدر را تجربه می کرد. به کسانی که علاقمند به یادگیری در مورد عقاید سیاسی ایرانی ها بودند، کتاب از میان آینه نوشته لوئیس کارول را توصیه می کرد. او تمایل داشت تا با مافوق های خود بگوید آنچه او باور دارد آنها می خواستند که بشنوند. خلق و خویش او را به سوی وجه شرارت بار عملیات جاسوسی نکشانید، زیرا فاقد انضباط کامل برای پنهانکاری شدید بود. زاینر از یک انسان خوب به مأموری نیمه مخفی استحاله یافت. موریسون در اواسط 1951 زاینر را به مقام مشاور عملیاتی سفارت انگلیس در تهران منصوب کرد. زاینر اگرچه از نظر فنی یک افسر اطلاعاتی نبود، اما بیشتر وقت خود را به ملاقات با شخصیت‌های جناح مخالف و پیشنهاد روش‌هایی به آنها جهت تضعیف تدریجی دولت مصدق تخصیص می‌داد. فعالیتش مخالفین را به شدت تشویق می‌کرد و گزارش‌های او به وزارت خارجه نیز اثر قابل توجهی داشت. او اولین فرد خارجی بود که با مأموریت ویژه برای اقدام جهت براندازی دولت مصدق به ایران اعزام شد. پیشرفت قابل توجه او در این زمینه نظر آن کسانی را که در لندن معتقد بودند یک مبارزه عملی پنهانی علیه مصدق میتواند توأم با موفقیت باشد، تقویت کرد. رهبران انگلیسی دستور انجام اقدامات نظامی به منظور ارعاب ایران را صادر و مبارزه مخفیانه علیه دولت مصدق را شروع کردند. آنها همچنین مجموعه عملیاتی را برای فلج کردن اقتصاد ایران طراحی نمودند. از آنجا که درد و رنج نه تنها اراده ملت‌ها که اراده موجودات انسانی را نیز در هم می‌شکند، همه این اقدامات راهبردی منطقی به نظر می‌رسید. اما آنچه انگلیسی‌ها از درک آن عاجز و یا غافل ماندند، این بود که مصدق و اکثریت ایرانی‌ها برای دستیابی به هدف مقدس خود حاضر به پذیرش و حتی استقبال از درد و رنج بیشتری نیز هستند. سنت دینی شیعی همراه با شور و هیجان گسترده ملی‌گرایان در سراسر ایران، عزم ایرانیان را در این راه جزم کرده بود. خواست انگلیس غیر ممکن ساختن فعالیت شرکت ملی نفت ایران بود. از این رو روش اخلال و کارشکنی محتاطانه در پالایشگاه آبادان را به کار گرفت. اریک درک، مدیر کل شرکت نفتی ملی شده در آبادان، سالها بعد به یاد آورد که مدیران انگلیسی هر آنچه توانستند کردند تا ماشینالات کارخانه را از کار بیاندازند، اما مدیران جدید نمی‌توانستند بفهمند چگونه آن را راه بیاندازند. اگرچه خراب شدن ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه درست در زمانی که قرار بود آنها کار کنند عجیب به نظر می‌رسید، اما امکان مخالفت خشونت‌آمیز هم وجود نداشت. در صورت وجود تکنسین‌هایی برای راه‌اندازی پالایشگاه، این اقدامات نمی‌بایست مانع ادامه فعالیت آن شود. شرکت ملی نفت ایران با درج آگهی‌هایی در روزنامه و مجلات تخصصی اروپایی تمایل خود را برای استخدام تکنسین اعلام کردند. سیاستمداران انگلیسی می‌خواستند مطمئن شوند که هیچ کس در آبادان از عهده این کار برنمی‌آید. آنها سوئد، اتریش، فرانسه و سوئیس را متقاعد کردند تا روادید خروج متقاضیان علاقمند به کار در شرکت نفت ایران را رد کنند. از دولت آلمان که هنوز تحت اشغال متحدین بود، خواستند تا از دادن گذرنامه به آلمانی‌های مایل به سفر به ایران، در صورتی که نتوانند اثبات کنند که متخصص امور نفتی نیستند، خودداری کنند. آلمان هم موقعیتی نداشت تا در مقابل این خواست مقاومت کند. یک شرکت آمریکایی به طور علنی با استخدام 2500 تکنسین آمریکایی برای راه اندازی صنعت نفت به ایران پیشنهاد کمک داد، اما پس از دریافت اخطار وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه این کار مغایر با منافع انگلیس و مایه سرافکندگی ایالات متحده است، پیشنهاد خود را پس گرفت. اون هریس، یکی از نمایندگان مجلس آمریکا، لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که به وزارت کشور اجازه می‌داد تا در جستجوی متخصصین واجد شرایط باشد و به آنها برای سفر به ایران کمک کند. اما پس از اعتراض سیاستمداران انگلیسی به کمیته امور خارجی مجلس، این لایحه فراموش شد. در خود انگلیس نیز به 20 تن از کارکنان شرکت نفت انگلیس ایران که ایران را ترک کرده اما مایل به بازگشت بودند گفته شد بر اساس تحریم‌های جدید حکومت آنها اجازه تبدیل حقوق دریافتی خود به پول انگلیس را ندارند. در مجموع این مبارزه کاملا سازمان یافته موفق شد تا ادامه تولید نفت را برای ایران غیر ممکن سازد. انگلیس که نگران بود مبادا ایران راهی برای حل مشکل خود بیابد، خواه با استفاده از متخصصین ایرانی یا خارجی هایی که به رغم ممنوعیت رفت و آمد موفق می شدند تا پنهانی وارد ایران شوند، مصمم شد تا در صورت وقوع چنین امری کاری کند تا ایران برای نفت خود مشتری پیدا نکند. اگرچه شرکت های نفتی انگلیسی و آمریکایی مالک بیش از 2/3 نفتکش های دنیا بودند، اما این احتمال وجود داشت که نفتکش های اتحاد جماهیر شوروی یا دیگر نقاط شروع به حمل نفت ایران کنند. به منظور ممانعت از این امر، وزارت خارجه تبعات اعلام توقیف نفتکش‌های خارجی به دلیل حمل نفت‌های دزدیده شده از ایران را مورد بررسی قرار داد. اما زمانی که پی برد چنین تهدیدی تخطیه‌ای از قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود، روش دیگری اتخاذ کرد. شرکت نفت انگلیس ایران با درج آگهی در ده‌ها روزنامه در سراسر دنیا هشدار داد، به هر اقدام لازم علیه هر کشوری که از ایران نفت بخرد دست خواهد زد. شرکت تهدید خود را بر این ادعا که نفت ایرانی ها بنا به قرارداد 29 آوریل 1933 دارایی قانونی آنهاست استوار کرد. لحن این تهدید گمراه کننده بود، زیرا این قراردادها ابزار بین دولت ها هستند، در حالی که اعطای امتیاز 1933 موافقت نامه‌ای بین یک دولت و یک شرکت به حساب می آمد. مقامات چندین کشور این واقعیت را دریافتند و برای خرید نفت ذخیره شده یا تولیدات آتی ایران دست به کار شدند. در تابستان 1951 هنوز بیش از 300 نفر از انگلیسی‌ها از جمله الک ماسون قائم مقام مدیر کل در آبادان بودند. او روشی برای بازبینی تلگرام‌های ارسال شده برای شرکت ملی نفت ایران داشت و در ماه جولای از 2 پیشنهاد شرکت‌های نفتی آمریکایی در جهت عرضه نفتکش‌های خود به ایران به شرط فروش 10 میلیون تن از نفت خام شرکت ملی نفت ایران به آنها اطلاع یافت. او به رؤسای خود در لندن خبر داد و آنها نیز به نوبه خود از وزارت امور خارجه درخواست کردند تا با روشی مشفقانه شرکت‌های مذکور را متقاعد کنند تا پیشنهاد خود را پس بگیرند. درخواست‌های مشابهی معاملات آغازین بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌هایی در ایتالیا و پرتغال را از بین برد. سپس ایرانی‌ها برای معامله پایاپای با ترکیه و هند تلاش کردند، اما فشار انگلیس این معاملات را نیز بی‌نتیجه گذاشت. در حالی که انگلیس حلقه محاصره خود را تنگتر می‌کرد، ایران دچار آشوب و اغتشاش می‌شد. ناگهان مباحثات ناخوشایندی در مجلس در گرفت، به طوری که یک نماینده مجلس کیف خود را به طرف یکی از اعضای هیئت دولت پرت کرد. میانه‌روها هشدار می‌دادند که مصدق کشور را به مرز فاجعه و مصیبت کشانده است. افرادی‌ها نیز با همان شور و هیجان در مورد اینکه او به اندازه کافی در مقابله با انگلیس قوی نبوده است بحث می‌کردند. مطبوعات آزادتر از آنچه تاریخ ایران آن زمان دیده بود، سرشار از انتقاد، افترا و پیشبینی‌هایی از انواع سرنوشت‌های محتمل بودند. سفیر گریدی در مصاحبه‌ای با روزنامه‌های تهران هشدار داد جنگ با انگلیس یا در دستگیری قدرت توسط کمونیست‌ها نزدیک و محتمل است. این آخرین صحبت‌های گریدی به عنوان سفیر بود. حمایت صریح او از آرمان ملی‌گرایی ایرانی عمیقاً انگلیسی‌ها را آزرد و سرانجام اچسن به این نتیجه رسید که برخورداری از شخصیت قوی او را به مانع و شخصی دست و پاگیر مبدل کرده است. پس در سپتامبر گریدی را از و لوی هندرسون، شخصی که جهانبینیش از معارضه بین شرق و غرب شکل گرفته بود، جایگزین او کرد. هندرسون به زودی نتیجه گرفت که مصدق مرد دیوانه ای است که ترجیح می‌دهد خود را با روسیه متحد کند. وقتی که آمریکایی‌ها سفیر خود در تهران را عوض کردند، انگلیس نیز با استراتژی آنها سازگار شد. انگلیسی‌ها با اکراه گزینه حمله نظامی را کنار گذاشتند و به این امید که با تصویب قطعنامه‌ای به مصدق دستور داده شود تا شرکت نفتی آنها را از ایران بیرون نکند،
مصمم شدند تا دعوی حقوقی خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرند. مذاکره به آنها فرصت می‌داد تا دعوی خود را که یقین داشتند در دادگاه‌های افکار عمومی دنیا بسیار نافذ و مؤثر خواهد بود، ارائه دهند. آمریکایی‌ها نسبت به چنین اقدامی هشدار دادند. هنری گریدی که در این زمان سفیر سابق خوانده می‌شد، به یک روزنامه در لندن گفت که انگلیسی‌ها جاهلانه تریبون مهمی به ایرانیان می‌دهند تا به دنیا بگویند که شرکت نفت انگلیس چقدر به مردم ایران ظلم کرده است و نشان دهند که سرمایه‌داری غربی مایل به کنترل و احتمالاً انهدام دیگر کشورها در بخش توسعه نیافته دنیا است. وزارت امور خارجه نگران بود که اتحاد جماهیر شوروی هر راه حلی به نفع انگلیس را رد کند و بدین وسیله وجهه خود به عنوان حامی و پشتیبان مردم سرکوب شده جهان را تقویت نماید. اچسون در یادداشتی به هربرت موریسون هشدار داد که بر پایه یک مناظره در سازمان ملل ممکن است به فلج قطعی وضعیت ایرانی‌ها بیانجامد. به هر حال موریسون کنزه بران شد تا با شتاب پیش برود. وقتی والتر گیفورد سفیر آمریکا در لندن برای تسلیم یادداشت اچسون به دیدار او رفت، با لحن بسیار خشنی روبرو شد و چنین گزارش داد: من این بعد از ظهر 45 دقیقه با موریسون بودم و او را کج‌خلق و خشمگین یافتم. او نطق آتشینی در مورد موضع ما نسبت به مسئله ایرانی‌ها کرد، از پیشنهادهای آمریکا برای قطعنامه آبکی شورای امنیت راضی نبود و چندین بار تکرار کرد که من و مصدق در یک جایگاه قرار نمی‌گیریم. او گفت که ما صدیق و مصدق پسرکی تخس و شرور است. او تاکید کرد که نمیتواند موضع ایالات متحده را درک کند، زیرا انتظار همکاری 100% داشت در حالی که تنها از 20% همکاری بهره مند شد. ما مصرانه به کارگیری خشونت را مردود شمردیم و پس از آن بریتانیا شکایت به سازمان ملل را جهت رعایت حکومت قانون پذیرفت. ما در غیر عقلانی بودن این عمل تردید نداشتیم و برای تمایز میان گناهکار و طرف بیگناه طرحی ارائه کردیم که با شکست مواجه شد. در مدت گفتگو موریسون یادداشت اچسون را تا خورده در مقابل خود داشت. سرانجام آن را برداشت و خواند. سپس سرش را تکان داد و منمن کنان گفت: این مایوس کننده است، مایوس کننده. موریسون اطمینان داشت که سر گولدوین جب نماینده سخنور بریتانیا در سازمان ملل بر فضای مذاکره تسلط پیدا می‌کند و با لفاظی بهتر از همتای ایرانی خود به موضوع سامان می‌دهد. اما اگر او فکر می‌کرد دورنمای مواجهه در چنین اتاق‌های باشکوهی ممکن است رهبران ایرانی را به وحشت بیاندازد، کاملاً در اشتباه بود. مصدق بیشتر علاقمند بود در سازمان ملل حاضر شود تا اینکه به نیویورک برود و شخصاً دعوی خود را مطرح کند. این شاهکاری استادانه بود. زبان آورترین و فصیح‌ترین شخصیتی که ایران طی قرن‌ها پرورده بود می‌بایست کانون توجه جهانیان قرار گیرد. او نه فقط دعوی حقوقی یک ملت کوچک علیه یک شرکت بزرگ، بلکه فلاکت ساکنان زمین را علیه ثروت و قدرت مطرح می‌کرد. مصدق می‌رفت تا کمابیش به سخنگوی برجسته شور ملی‌گرایی که در سراسر دنیای استعماری به غلیان می‌آمد بدل شود.